بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الناقدرزين لنا على هر دار اجمعین. خداوند رو شکر میکنیم که دوباره توفیقی برای اشتغال درس ها و بحث ها به عقل آمد. مقدمتا از اون موقعی که اسلام انقلابی در صحنه جهان ظاهر شد، از اون موقعی که انقلاب صورت گرفت، انقلابی که اسلام ناب را به جهان نشان میداد، انقلابی که چهره واقعی استکبار جهانی که در طول قرنها و سالها به استثمار و استضعاف ملتهای اسلامی، ملتهای کوچکتر مشغول بودند، چهره از آن نقاب کنار زده شد و حقیقت اینها را، جنایات اینها را بالاخره این انقلاب ظاهر و روشن کرد. از اون موقع اینها دست پاچه شدند، از اون موقع دست به کار شدند علیه اسلام گام هایی بردارند. این جریان از زمان خود پیغمبر صلوات الله علیه و آله آغاز میشه. اون تا شکل‌های مختلفی داشته، مثل ابوجهل و ابولهب ها پیغمبر اسلام را مجنون و ساحر و همسالان می‌خواندند، دنباله همان کار دشمنان اسلام با شکل‌های مختلفی قداست اسلامی، مخصوصا قداست پیغمبر اکرم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله. مورد اهانت قرار میدن، الان هم دنباله همین کاری در زمان امام رضوان الله علیه جریان سلمان رشدی به همین ترتیب بود. هنگامی که حس کردن که اسلام ناب در سه زندگی آمده، مردم کم کم بیدار میشن، در برابر استکبار مردم مجهز میشن، اونها را بهتر میشناسن، با اونها مبارزه میکنن. جریان سلمان رشدی پیش رسیدن که امام رضوان الله با قاطعیت در مقابل غرب ایستاد و ثابت کرد که اینا همه شیطنت و حماقت. جریان فعلی در دنیای صهیونیستی یا آمریکا دنباله همین کاره. از بیداری اسلامی که روز به روز گسترش بیشتری پیدا میکنه، هم در میان ملت‌های مسلمان، حتی غیر مسلمان، همان آزادی و اون بالندگی و هوشیاری در برابر صهیونیست و استکبار جهانی به وجود آمده. چون وحشت کنن از این کار، فکر میکنن که با این شیطنت ها، با این حماقت ها یک روز قرآن آتش میزنن، یک روز کاریکاتور موهین درست میکنن. امروز همین جریانی که به وجود آمده، اهانت پیغمبر اسلام در ضمن یک فیلمی، اینا همه از اینجا سرچشمه میگیره که دنیای صهیونیستی و استکبار جهانی از بیداری اسلامی، از بیداری ملت ها به وحشت افتاده. این نقشه های شیطانی را عملی کردن، ملاحظه میکنید. البته باید بدانید که مسلمان ها آرام نخواهند نشست. باید مسلمان ها، ما خواهش میکنیم از مسلمان ها، اعلان میکنیم که کل مسلمان های جهان باید یک پاسخ بسیار دندان شکنی به آمریکا و صهیونیست بدهند، نه تنها با گفتار، بالاخره پاسخ دندان شکن که برای اونها عبرت باشه، بعد از این دیگر این قداست شکنی ها را کنار بگذارند و بدانند که مسلمان ها و غیر مسلمان ها، حتی کسانی که آزادی خواهان جهانند، بیدار شدند و دیگر جای تکرار این موضوعات نیست. بایستی اونها هم بنانند که با این حماقت ها، با این شیطنت ها هرگز نمیتوانند که قداست اسلام را بشکنند، هرگز نمیتوانند که بیداری اسلامی را بگیرند. این بیداری روز به روز موج وسیع تری پیدا خواهد کرد و پیش خواهد رفت. بالاخره استکبار جهانی و سهیونیستا به آخرین خط، به آخر خط رسیدند، همانطوری که ملاحظه فرمود در اون اجلاس 16 غیر متعهد ها 120 مملکت سران اونها سلسله جمعانشان اینجا بودن، همه اونها متحدن در برابر این شکن ساختن اسرائیل با هم دیگه متعهد شدن، واقف شدن، متحد شدن. بالاخره استکبار جهانی و سهیونیست به آخر خط رسیدن رو باید بدانند که این حرکت ها به ضرر آنها تمام خواهد شد، بلکه مسلمان ها با شدت بیشتری مبارزه خواهد کرد تا اینکه انشاءالله تعالی آمریکا با استکبار و سهیونیست ثبوت کنه به اسلام یک دین جهانی است، کل جهان را فرا خواهد گرفت انشاءالله تعالی. اندهم یرونه بعیدا و نراه قریبا به اون الله تعالی انشاءالله تعالی. اما بحث ما نظرتان باشه قبل از تعطیلی در این موضوع بود که عقد بیع اگر فاسد باشه چند تا اثر داره. بعد از اینکه بیع بنا کردیم که حقیقت بیع داره، فرض این شرایط بیع را، شرایط عوضی را تا حدی ذکر کردیم، فرض اون انشا و صیغه را ذکر کردیم، همه اینها ذکر شد. بعد از اون وارد شد به این بحثی که اگر اشتراک بر بیع الفاسد و عقد الفاسد لم یملکه، اگر خود چیزی کسی بخره با بیعی که اون شرایط را نداره چند تا اثر داره. ما امروز بخواهیم اون چهارمین را ذکر کنیم، چون اول و دوم و سوم را خواهد. اولین بود که لم یملکه، اگر بیع فاسد باشه شرایطی که عرض شد محقق نباشه مالکیت صورت نمیگیره، نقل و انتقال صورت نمیگیره. این اولی. دومی که یجب و رد و واجب است که آن عین را، نبی را که باشتری گرفته پس بده، پول را که باید گرفته پس بده، واجب است که رد کنه پس بده. در این که واجبه که پس بده در جلد 37 جواهر در کتاب قصر بیشتر بحث‌های ما از همینجا گرفته شده، حتی بحث مثلی قیمی همه اینا از جلد 37 جواهر 43 جلدی صفحه‌ش هم ارسال خدمت محترم شما صفحه 74. جواهر در جلد 37 جواهر 43 جلدی صفحه 74 در کتاب قصر این بحث ما را ذکر کرده. در این کار دومی، اولی نمیگم لکو، دوم یجب رد تو. در وجوب رد خیلی بحث کرده سال جواهر که واجب است بر کسی که مال کسی را گرفته که مالک نیست پس بده، مانند که حکم قصر داره که ابن ادریس گفتن که بیع فاسد یجری اندر محسنین مجرای قصر، این پس داده. صاحب جواهر چند صفحه بحث کرده در این که واجب است کسی که مال را در اختیار داره ولی مال خودت نیست حکم قصد داره یا خود قصد به صاحبش برگردونه. و در برابر این که ما اجماع داریم روایات هم ذکر کرده، یکی از روایات از باب ان، در باب انحال حدیث چهارم صفحه 365 جلد 6 جواهر 20 جلدی القصف کله مردود، این را ذکر کرده. بعد رفت سراغ خبر دیگری، اون خبر اینه که اگر کسی بخواد مال خودش پس بگیره بر قاسم هم واجبه که پس بده و رد کنه. حدیثی از نهج بلاغه نرکر ساعت جواهر علا اگر و قصب به دار رحمون علا خرابه ها، یک سنگ قصبی که در خانه به کار برده شده، این سنگ قصبی رحمون، یعنی رب داره این سنگ قصبی، بینید که میتواند صاحب اون سنگ خانه را خراب کنه و سنگ خودش را بگیره. دو تا مثال بزنم. اگر لوح قصبی در کشتی به کار رفت، صاحب اون لوح حق داره که اون لوح خودش را از اون کشتی بگیره، هر چند اون کشتی خراب کنه. بله، اگر در وسط دریا است و نفوس محترمه هست در داخل کشتی، نه، صبر کنه تا کشتی به ساحل برسه. اگر این چیزی نیست، کشتی در خشکیه یا یک سنگی در یک خانه به کار رفته، در آوردن اون سنگ، اون ستون، اون آهن، اگر مستلزم خرابی کل اون خانه هم باشه، حق داره که اون مطالبه کنه از قاصب که اون حجر خود را، ستون خود را، سنگ خود را بهش بده برای کل خانه خراب بشه. این کل حجر القصب محمد ابن حسین رضی در نهج بلاغه صاحب جواهر میگه، گفته ان الحجر المقصوب بالدار رهد علی خرابها، حجری که مقصوب است در یک دار ره نیست بر خرابی آن خانه. صاحب سؤال در باب اول از کتاب قصب حدیث پنجم جلد 17 جواهر 20 جلدی صفحه 309 آدرس یک مرتبه میخوانه و سؤال باب اول از کتاب قصب حدیث پنجم این باب جلد 17 وسائل 20 جلدی صفحه 309 از سید رضی نقل میکنه که حجری که در یک دار قصبی است ره نیست بر خرابی اون. گفتیم قبلا که بیع فاسد یجری عند المحصلین مجل القصب، بیع فاسد وقتی فاسد شد اون شخص مالک نیست، در دست اون شخص هست هم حکم قصب داره، هر حکمی که بر قصب مترتب زمان بعدن وضع کنه حکم وضعی. وجوب رد حکم تکلیفی، تمام احکام مترتب بر قصب تکلیفاً یا وضعاً مترتب میشه بر اون به فاسد. در مانند که این چنینه کلام جواهر عرض کنم در این جلد 37 5 صفحه سوال جواهر در این موضوع بحث کرده، ما فقط اشاره میکنم مطالعه کنید. از اینجا شروع کرده که حجر قصبی در یک دار ره نیست بر خراب اون دار، مثال به کشتی، مثال به خانه، هر چه باشه. اگر یک مالی از انسان قصباً در یک مجموعه به کار رفته، انسان حق داره بر او واجب پس بده بر قاصب. بر انسان هم مالک هم میتواند مطالبه کنه، هرچند این مطالبه باعث خرابی کل خانه بشه، خرابی کل کشتی بشه، کل ماشین بشه. این بحث داره. بله، اگر در آوردن از اونجا باعث بشه به این که اون به کلی فاسد بشه، نه، اونجا قیمتش رو بگیره، مال من در اونجا فاسد بشه و در بخوان در بیارم. اگر نه، فاسد نشه، باید عین مال را پس بده، پس بگیرم. حتی اگر معیوب شد در زمینه خراب کردن، عرش اون عیب را هم باید فاسد بده. قاسب علاوه از این که عین را پس بده برای مستلزم خرابی خانه باشه، اگر در ضمن در آوردن اون ستون، اون آهن از اون خانه، اون لو از اون کشتی نقص پیدا کنه، اون لو نقص پیدا کنه، اون ستون، اون آهن اون نقصشان که عیبه بایست عرش اون عیب را قاسب بده. اینجا این حرف در مفتار کرامه هم هست، عرض کنیم در جواهر هم که عرض کردیم، رفتن سراغ این بحث. به قول ما این چنین است، به قول نوع فقه ها این چنین است، ولیکن ابو حنیفه که قبلا گفتیم الخراج به زمان قائله، ابو حنیفه قائله که انسان که جدا که تصف در مالک میشه، اون مال مال این شخصه، منافعش هم مال این شخصه، فقط قیمت که باید به صاحب بده. توی همون که حسن بوسعی عبی ولنار که اون شخص اون بغل را اجاره کرده بود برای یک روز، 15 روز به دفعه دنبال طلبکار میگشت و ساعت رفته پیش ابو حنیفه. ابو حنیفه بود قاتل را برگرداندیم بعده گفت چیزی بدهکار نیستی، اگر قاتل بیبرد قیمت چی بدهکار بودی، حالا که برگرمی چیزی بدهکار نیستی. اون میگه الخراج به زمان، یعنی زمان که به گردن انسان آمد دیگه خود اون مال و منافع اون مال مال قاسبه، فقط این زامن یا خود مال رو برگردانه یا اگر اویلت قیمتشه. این مرام ابو حنیفه است، ولی ما این را قبول نداریم. مقالی کسی که زامن شد باید خود مال برگردانه، نه تنها خود مال، قبلا بحث کردیم خود مال را برگردانه، خود مال را زامن منافع مستوفاتش هم باید بده، منافع غیر مستوفات هم باید بده و خود مال را برگردانه. حالا اگر مال از بین رفت چی میشه؟ مثلی قیمی باید بحث کرد. خب در برگرداندن خود مال سوال جوابی 5 صفحه بحث کرده قول ابو حنیفه و اینا، بعدا ایشان این مثال های زده. اگر مثلا خیاطی با نخ قصبی لباسی را دور سوال جواهر بگه، آمد صاحب نخ میگه من نخ رو میخوام، این نخ رو باید بکشیم بدیم ولو لباس خراب بشه، ولو لباس خراب بشه، مثل همون خانه است که دوکن خراب هست، مثل همون کشتی است که بعد چون برای اینکه الهزر قصفت دار رحمان الله خرابه ها، بله اگر نخ را بکشه نخ فاسد میشه، به درد نمیخوره، از قیمت میفته، اونجا دیگه زامن است که قیمتش بده. اما تا این حد نرسه باید نخ را بده، اگر در ضمن کشیدن عیبی هم به نخ وارد شده اون را عرشش باید بده. این سوال جواهر 5-6 صفحه بحث کرده، جلد 37 صفحه 74 کتاب قصر. خب اما مفتاح الکرامه، مفتاح الکرامه هم در جلد 12 مفتاح الکرامه، بله جلد 12 مفتاح الکرامه، البته اون چاکی بخش بنده است، صفحه 537 ایشان هم اینجا بحث کرده، اقوال نقل کرده، حتی رفته سراغ همان حرف ابو حنیفه، گفته که علامه در کشف الحق، خیلی از تذکره، در کشف الحق، در نهج العقل و کشف الصدق، همین مرحب را گفته که عرض کردیم که باید زامن از سر آورد، این که زامن واجبت ردش، مالک حق داره پس بگیره، برای اون پس گرفتن مستلزم خرابی اون عین بشه که این مقصود در اون عین به کار رفته، میتوانه اون عین اون مجموعه را خراب کنه، مال خودش پس بگیره، کشتی و خانه. اگر در ضمن به دست آوردن اون مال نقصی عیبی وارد شد، اون نقص و عیب را هم به عنوان عرش اون قاسب اون غیر مالک زامنه. خب صاحب مکاسب شیخ انصاری رحمت الله در اونجا خب بحث ما چون متنش آره شیخ انصاری مکاسب بیه 7 مطلب ذکر کرده، مطلب اول و دوم و سوم رو خواندیم، میخوایم وارد رابعه بشیم. اولین بود که لم یملک رو، اگر بی فاسد شد مشتری و بایش اون مالک، اون مالک مبیع این هم مالک سمن است. دوم حکم تکلیفی یک برد دو با اون ترتیب که از جواب رم ذکرد. سوم اینکه علاوه اینکه عین را ضامنه، منافع مستوقاتش هم ضامنه، منافع غیر مستوقاتش هم ضامنه. این سه تا رو بحث کردیم با اون شرح و بحثی که عرض کردیم. میخوایم وارد بشیم به عرابه. عرابه این است که اذا این تلفه، اگر این تلف شد، این تلف شد، اگر نسلیست نسلیش باید پس بده، اگر قیمیست قیمتشه. اینجا وارد میشه به بحث مثلی و قیمی و تعریف مثلی و قیمی. بحث الان درباره تعریف مثلی و قیمی تا دلیلش بعدا ذکر میکنه. معیار در مثلی و قیمی چیست؟ مالی که انسان اون را قصد کرده که مانند خودشون قصد کرده، این سه تا خصوصیت داره. یک خصوصیت شخصیه است که اگر ممکن شد باید شخص اون مال را بدید. حتی اگر آمد قاصد گفت که شخص مال نمیدم یا پولش بگیر، نه، اینجا مالک میتواند مطالبه کنه شخص اون مال را، اونم ملزمه که شخص مال را پس بده. اینا میگیم خصوصیات شخصیه. اما حالا فرض اینه که این تلف شد، تلف شد شخصش از میده. حالا امر دایمی دو چیزه، خصوصیت جنسیه یا خصوصیت نوعیه، خدا میشه. خصوصیت جنسیه یعنی مالیت. بالاخره هر چیزی که مالیت داره دیگه. من کتاب را فروختم، کتاب را فروختم به شما، در عقد فاسد بوده، آمدم سراغ کتابم فاسد بوده پس بگیرم، گفت کتاب از بین رفته. خصوصیت شخصیه دیگه جا مطرح میتونه از بین رفته، اما باید شما اون جاش رو پر کنید. جاش پر کردن به دو نوع ممکنه. آیا این دو نوع در یک رتبن یا دو رتبه؟ یکی که خصوصیت این جنس جنسیه باشه، جنسیت مالیات و کتاب از جنس پولشو میدم، این پول به پول فرش عوضش میدم، حالا چیزی که مالیت داره به اندازه اون میدم دشکر میکنن، میشه خصوصیت مالیه. لیکن خصوصیت نوعی از کتاب دادم، من کتاب میخوام، فرش بدید یا پول بدید اون کتاب میخوام. این کتابی بود که چاپ شده، حالا بعدا یه چاپی چاپی با غیر چاپی فرق داره، ممکنه غیر چاپی قیمی باشه، غیر چاپی یا خط عبدالرحیم بود، خط کسی دیگه بود، اینا فرق داشتن با هم دیگه. در مثلی باید بین افراد فرقی نباشه. آخ اگر این چاپ شده، چاپ شده همشه که دیگه. خیلی از چیزا را الان کارخانه ها مثلی کردن، استکان فرول شا این استکان در این کار کرده همه شما یک نوع دیگه شکست دیگه استکان دیگه بخواهی میگیره میده پرشه هایی که مثلا باخته میشه آن کارخانه مثلا یک نوع. خلاصه مثلی اونجا میگیم به این که اون خصوصیت نوعیه محفوظ باشه، که اگر این نبود میرسه به خصوصیت جنسیه که مالیت اون ماله. ما اینجا رو ادعا کنیم به این که خصوصیت نوعیه باید رعایت بشه. نوعیه اینه که در مثلی مثل، در قیمی قیمت. ایروانی بعد بود در حاشیه داره که از تلف شد آن مالیت میزانه، خصوصیت جنسیه را ایشان میزان بزنه. ما میگیم نه این کافی نیست، بلکه خصوصیت نوعیه میزانه. خصوصیت نوعیه یعنی در مثلی باید مثل، در قیمی قیمت. شیخ انصاری اینجا وارد شده، شاید هفت یک صفحه از اون صفحات بزرگ، بیشتر درباره معیار مثلی بودن بحث کرده. معیار در مثلی بودن و قیمی بودن چیه؟ اولین تعریف شیخ انصاری اینه که گفته به این که معیار اینه که عبارت شیخ بخوانم الرابع، ما وارد شدیم به رابع، الرابع اذا طلب النبی و این کان مثلیگن و که به مثلو بلا خلاف الا ما یورتو ان ظاهر اسکافی. خب حالا وقت اختلفت کلمات اصحابنا فی تعریف مثلی، فالشیخ و ابن زهره، ابن ادریس محقق، تلمیز محقق، آبی اهل همین آبهی که نزدی ساوه است، این تلمیز محقق، محقق آبی، علامه این طور تعریف کردن، بلکه مشهور، دقت کنید، گفته انده ما تساوت اجزاء من حیث القیمه، گفتن به این که مثلی آن است که اجزایت از جهت قیمت مساوی باشه. صاحب جواهر 10 تا تعریف برای مثلی ذکر کرده، تعریف های مختلفه در مثلی، بعد ما معیار کاملش عرض کنیم. حالا اینی میخواییم معنا کنیم، یک من گندم، یک من گندم فروخته، بعدن که فاسد بوده، حالا سراغ گندمش رو بگیره، بعد یک من گندم باید بدید، اجزای گندم اینجا هرچند اجزا گفته داره مراد جزئی است، ما یک کل و جز داریم، یک کلی و جزئی داریم، کلی جزئی، کل و جز، کل و جز یعنی مرکبی باشه مثل بدن ما، کل دست و پا و چشمی، کل دست جزئه، پا جزئه، این کل جزئه. ها یک کلی و جزئی داره، انسان کلیه، زید جزئیه، امر جزئیه، بد جزئیه، تفاوت چیه؟ تفاوت اینه که در کل و جز، کل به جز سقط نمی کنه، بدن غیر از دسته، دست یک جزی از بدن، و دست بدن، دست کل بدن نیست، کل بدن هم دست نیست، این است که کل به جز سقط نمی کنه، اما کلی به جزی سقط کنه. زیدون انسانون، امرم انسانه، بکرم انسانه، بس میاره که کلی به جزی سقط میکنه، اینا مصادیق اون کلی هم، افراد اون کلی هم. در کلی افراد میگیم نه اجزا، در کل میگیم اجزا، در کلی چی میگیم؟ افراد. خب اینجا آمده گفت به اینکه مثلی این است که تساوت اجزا، و اینه که شیخ انصاری رحمت الله علیه آمده این اجزا را معنا کرده، گفته مراد از اجزا جزئیه، بس مثلی هست که کلی باشه، یک منگندان کلیه، قابل استقلال کثیرین، هر چیزی که قابل استقلال کثیرین باشه کلیه دیگه، یک منگندان بیک مگنی کرده، این کلیه. اجزا این چیه؟ جزئیات چه؟ فرده، گندم، تمام این گندم و یک من با هم مساوی هست، اینو بگم مثلیه. بس مثلی هست یک کلی باشه، دارای افرادی باشه، افرادش هم با هم مساوی باشن، این تعریف مثلیه. این اندازه در نظرت هم باشه تا انشاءالله تعالی تکمیل کنیم، انشاءالله تعالی. اللهم صل علی محمد.